Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
خواهش میکنم اگر
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to photoshop.com.
هنگام شنیدن این اپیزود مشغول کاری هستید که احتیاج به تمرکز بالایی داره، لطفاً شنیدن این قسمت رو متوقف کنید و در یک فرصت دیگه بیاید این قسمت ساعت صفر رو گوش کنید، مخصوصاً موقع رانندگی یا کار با لوازم و تجهیزاتی که مقداری میتونه خطرناک باشه. از شنیدن این اپیزود خودداری کنید. متشکرم. سلام، اگه برای اولین باره که داری ساعت صفر رو گوش میکنی، لطفاً برگرد و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کن، چرا که ساعت صفر یه پادکست سریالیه که قسمتاش به هم مرتبط. متشکرم. این آخرین قسمت از فصل دوم ساعت صفره. لطفاً بعد از اتمام این قسمت شنونده ما باشید، چون میخواییم چند تا برنامه با حضور شما برگزار کنیم. اطلاعات بیشتر رو در پایان این اپیزود میتونید بشنوید. مجنون مدرن، پادکست مجنون مدرن، درد و دلهای یک مجنون در دنیای مدرن. مجنون مدرن اشاره به کسی نداره که دیوانه و شیدای مدرنیزمه، بلکه کسیه که دیوانه هنره و در دنیای مدرن درد و دلهاش رو با شما در میون میذاره. این پادکست فضای گرم و شنیدنی داره و مثل این میمونه که شما پیش یکی از دوستاتون هستید و دارید درباره آخرین فیلمی که دیدید یا کتابی که هفته پیش خوندید یا آهنگ و ترانه‌ای که خیلی بهش علاقه دارید گفتگو میکنید. در هر اپیزود این پادکست برای شما کتاب میخونه و در پایان هم یه موسیقی با گیتارش براتون اجرا میکنه. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یه سری به این پادکست بزنید. ذوق و سلیقه بسیار بسیار خوبی داره و فضای گرمی رو در هر اپیزود ایجاد کرده. توی هر اپیزود این پادکست چیزهای جالبی برای شنیدن وجود داره. مجنون مدرن رو میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و گوگل پادکست پیدا کنید. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت.
شلوغش نکن، من نمیدونستم. کسی چیزی به من نگفته بود.
از کجا باید میفهمیدم که شما دوتا دنبال همید؟
اون یارو پیریم بهم گفته بود شما از وجود همدیگه باخبر نشید تا به وقتش.
شاکی بازی ها برای چیه؟
مگه من چی کار کردم؟
بهانیه گفت
اگه دروغ گفتم بزن تو دهنم. دیروزم که اومدی خداحافظی تو این مدت از گل نازکتر بهش نگفتم. چشام هم درویش کرده بودم.
بابا این همون آقای بود که تو روزنامه بود؟ نگاه کن خیلی شبیه اونه.
باباشم برگشت یه نگاهی به من کرد و دست دخترشو گرفت و با عجله رفت.
مشتی این که عکس تو نیست، سرکاریم؟
نه بابا سرکار چیه، همین الان یه دختره با باباش از جلوم رد شد و برگشت گفت
من میگم این چند روزو بریم جایی که من زندگی میکردم، شدنی هست؟
آره چرا نباشه، خدمت شما، تو هر موقع که خواستید اونجا بمونی، امن امنه.
قرار این بود که واسه آخرین بار بریم خونه پلاک 58. یه سری وسیله که اونجا هست و ورداریم بهیموت هم بزنیم زیر بغلمون و خلاص. کولش رو انداخت و کیف رو از دست من گرفت تا من برم سراغ بهیموت. دیدم پریده رو دیوار سمت خونه سرهنگ.
ای نه پر اونجا
که پرید.
ای وای،
لبه دیوار رو گرفتم و یه سرکی کشیدم تو حیات خونه سرهنگ. کسی تو حیات نبود، بهیموت هم رفته بود پشت در حیات لم داده بود. لبه دیوار رو گرفتم و خودم رو کشیدم بالا. بعد سعی کردم خیلی آروم از دیوار آویزون بشم تا سرصدای پریدن من نره تو خونه. پاورچین اومدم بهیموت رو بغل کردم، دست انداختم که در رو باز کنم، دیدم از پشت سرم صدا میاد. برگشتم دیدم سرهنگه، یعنی جوونیای سرهنگ. تو خونه من چه غلطی میکنی نمک به حروم؟ چیزی نگفتم، در خونه رو باز کردم و دویدم بیرون. همینطوری که میومدم به هانیه گفتم بدو هانیه بدو. پشت سرمون سرهنگم داشت میدوید و داد میزد بگیرینشون، اینا رو بگیرید. دویدیم سمت ماشین. زکریا هم که داشت این صحنه رو از دور میدید ماشین رو زد تو دنده. همین که در ماشین رو باز کردیم و نشستیم، قبل از اینکه در رو ببندیم گازش رو گرفت و راه افتاد. باید منتظر میموندیم تا شب بشه، دقیق تر بگم نصف شب بشه و ماه بیاد وسط آسمون. آخرین قسمت از فصل دوم ساعت صفر. یهو صدای در زدن اومد، یکی خیلی محکم با یه چیز فلزی میکوبید رو در انبار. من و هانیه به هم نگاه کردیم، با دست علامت هیس و بهانیه نشون دادم که صداش در نیاد. ته کیفم یه اسلحه کوچیک داشتم، اینو جمشید ناطق به هم داده بود. رفتم از ته کیفم برداشتم. تا حالا با اسلحه شلیک نکرده بودم ولی مجبور بودم. تفنگو گرفتم تو دستم، اومدم پشت در وایستادم ولی در رو باز نکردم. با خودم گفتم شاید یه رهگذری چیزیه، اصلا شاید دزده، نکنه پلیسه، نکنه سرهنگ باشه. نفسمو حبس کردم، اسلحه رو تو دستم نگه داشتم بالا. یکی خیلی محکم با یه چیز فلزی میکوبید رو در انبار.
مهندس صدا منو میشنوی؟
زکریا تویی؟ کشتی ما رو بابا، چرا اینجوری در میزنی؟ چه اتفاقی افتاده؟
بعد از اینکه اون ماشینه رو بردم گم و گورش کردم، وقتی مطمئن شدم گمم کرده، ماشین رو سر جاده پارک کردم، پیاده اومدم این اطراف. یه چند ساعتی از دور انبار میچرخم، خواستم مطمئن بشم کسی مزاحمتون نمیشه و اینجا امن امنه. اومدم بهت بگم کل شهر دارن دنبالت میگردن. اون یارو یادت جلوی موزه ما رو گرفت؟ عدد یکس وسط موزه گرفتن، همونو همه جا پخش کردن و دنبالت میگردن. من نمیدونم داری چی کار میکنی ولی هر کاری میکنید زود باشید. ولی خیالتون راحت، من همین اطراف میچرخم، اگه ببینم ماشینی اومد سمت انبار سعی میکنم یکم حواسشون رو پرت کنم.
بهش گفتم اسلحه همراهت هست؟
نه بابا تفنگ نمیخواد، سنگ میزنم تو سر کلهشون.
مسخره بازی نکن، بیا اینو بگیر.
دمت گرم مهندس.
بعد از اینکه تفنگو از من گرفت رو کرد به هانیا گفت
یه دقیقه میای میخوام باهات صحبت کنم.
من یکم جا خوردم، توقع نداشتم، فکر میکردم تموم شده دیگه، ولی واقعیتش اینه که خیلی هم اهمیت نمیدادم. یکم معذب شدم ولی خب خودمو زدم به اون راه و به هوای این که برم سمت بهیموت ازشون فاصله گرفتم. ولی زیرچشی دیدم که هانی و زکریا رفتن بیرون. کمتر از یه دقیقه بعد هانی تنها برگشت تو. با هانی گفتم چی بود؟ چیکارت داشت؟ همینطوری که سرش پایین بود و نمیخواست تو چشای من نگاه کنه، یه دستی کشید تو موهاش و گفت هیچی، میخواست خداحافظی کنه. نمیدونم چرا تو اون ساعتا دیگه من و هانیه خیلی با هم صحبت نکردیم. شاید علتش همون خدافزی بود. البته اینم بگم انقدر استرس داشتیم و نگران بودیم ترجیح میدادیم راجبش صحبت نکنیم. حداقل من اینطوری بودم. خودم رو با نوشتن صفحه گزارش روزانم سرگرم کردم. فکر میکردم این آخرین صفحه یادداشتیه که دارم اینجا مینویسم. یکم هم به زکریا فکر کردم. واقعیتش اینه که اگه این آدم نبود، اگه بهم کمک نمی کرد، امشب الان اینجا نبودم. درسته یه جورایی لجمو درآورده بود، ولی دوست نداشتم توی مخمصه بیفته. درستش این بود واسه کمکایی که توی این مدت به ماها کرده، حداقل براش یه کاری می کردم. مثلا واسه تشکر میتونستم اون پولا رو بهش بدم، یا حتی اون موادای تو خونه رو. آدم زرنگیه، میتونه ببر اونا رو بفروشه. اون یکی دو ساعت آخر واقعا مثل یه سال گذشت. بعد یه فکری هم واسه اون خرت و پرتایی که همراهم بود میکردم. اون آتش‌خالایی که از خونه سیاوش ورداشته بودم. خب دیگه به کارم نمی اومد، بار سنگینی بود. کوله هانیه رو گرفتم و همه‌شون رو ریختم تو کوله. از انبار زدم بیرون. به هانیه گفتم میرم این اطراف یه سر و گوش یاب بدم. بعد غروب بود و هوا کاملا تاریک تاریک. از انبار اومدم بیرون و دور و برش رو دقیق نگاه کردم. مطمئن شدم که کسی جای قایم نشده. از پلیس هم خبری نبود. شاید نزدیک 50-60 متر از انبار فاصله گرفتم. رفتم سمت اون بیابونا. از دور یه درخت قدیمی رو نشون کردم. رفتم پای همون درخت، زمینو با یه تیکه چوب کندم. اون اسکلت عجیب و غریب، فیلمایی که قبلا خودم برای خودم گرفته بودم، اون نوار کاستا، دست نوشته ها، پولا، حتی اون جزوه ها رم خاک کردم تو زمین. برگشتم تو انبار، دیدم هانیه روی تخت فلزی گوشه انبار لم داده و خیره شده به چراغای بزرگی توی سقف. منم روبروی دستگاه صندلی گذاشتم و نشستم. نمیدونم چند نخ سیگار کشیدم تا مگه یکم از این استرس وامونده کم بشه. سرم پر شده بود از صداهای مختلف. صدای سرهنگو هنوز میشنیدم که داد میزد میگفت ایناهاش، ایناهاش، اینا رو بگیرید. انگار منتظر ما بود، انگار میدونست ما کیم. انقدر استرس داشتم که دیگه نفس کشیدم برام سخت شده بود. سعی کردم خودم رو آروم کنم. به خودم گفتم هرچی بود تموم شد. مهم اینه که الان اینجا نشستیم. سرمو رو گنده و زنده. تونستیم از دست این بیشرفا قصر در بریم. نصف شب شده بود. هانیه رفت بیرون تا آسمون رو ببینه. برگشت و گفت
حالا وقتشه.
بهش گفتم بهیموتو بگی زیر بغلتو برو زیر دستگاه. منم اینو وصل میکنم به برق و بدو بدو میام کنارت. فقط هانیه برای اینکه چنگ نکشه رو دست و بالت یه تیکه پارچه بپیچ دورش و بزن زیر بغلت. موقعی که خواست بهیموتو برداره دیدم دستاش میلرزه. دستاشو گرفتم توی دستم و بهش گفتم هانیه عزیزم تموم شد، آروم باش، این اگه دست در بره پدرمون در میاده. بهیموتو گرفت تو بغلش و رفتم دستگاه. منم رفتم دستگاه و وصل کنم به برق. در جعبه تقسیم رو باز کردم و کلیدش رو زدم. دوباره دور دستگاه رو همون حاله گرفت. اومدم کنار هانی و سعی کردم تو نگه داشتن بهمود بهش کمک کنم. خیلی تقلا میکرد، صداهای عجیب غریب خودش در می آورد. ساعتش رو از دستش باز کرد و آورد نزدیک دستگاه. همین که به اون دایره نزدیکش کرد، دستگاه مثل یه آهنربا ساعت رو کشید توی خودش. حالا این نور پررنگتر شد، نورش بیشتر شده بود. کم کم دیدیم که دستگاه داره از سطح زمین فاصله میگیره. با چشای از حدقه بیرون زده هر دوتامون داشتیم بلو نگاه میکردیم. یه نیروی مغناطیسی اون دست منو که توش ساعت بود میکشید سمت خودش. هانیه بهم گفت تو هم ساعتتو باز کن، انگار دستگاه ساعت تو رو هم میخواد. بهش گفتم بهیموتو نگه داشتم، نمیتونم. دست انداخت پشت بند ساعتو کشید، بند پاره شد. همینطوری که ساعتو برد بالا، یه دفعه دستگاه ساعتو با قدرت کشید سمت خودش. همون لحظه بود که انگار یه جریان برق آبی رنگ از تو بدنمون رد شد. چرخش دستگاه شروع شد. بهمود دیگه رسما داشت جیغ میکشید. هانیه هم همینطور. بلا سطح زمین فاصله گرفت، دورانی دور خودش میچرخید. دیگه نمیتونستم بهموتو تو دستم نگه دارم، خیلی تقلا میکرد. داشت سعی میکرد خودشو از زیر پارچه بکشه بیرون. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یهو دیدم سر بهمود داره مثل یه بادکنک بزرگ میشه. چشاش هم همینطور، بدنش تو دست من بود ولی سرش داشت باد میکرد، مثل یه بالون بزرگ شده بود، داشت میشد اندازه یه فیل. توی مدت که سرش داشت ورم میکرد چشاشو بسته بود. من و هانیه از ترس چسبیده بودیم به هم. یه دفعه چشاشو باز کرد، با یه چشم منو نگاه کرد، با اون یکی هانیه رو. دهنشو باز کرد و زبونش آورد بیرون. دندوناش شده بود اندازه یه شمشیر، بزرگ شدنش متوقف شد. یه دفعه گفت
چرا به حرف من توجه نمی کنی؟ مگه بهت نگفتم نباید این کارو بکنی؟ چرا نمی فهمی؟ چرا دستگاه روشن کردی؟ چرا حرف این زنی که رو گوش دادی؟ دیگه گوش
بعد دستگاه جرقه خیلی بزرگ زد. شدت نور انقدر زیاد بود که فکر کردم کور شدم، دیگه هیچ جا رو نمیتونستم ببینم. وقتی به زحمت تونستم چشامو باز کنم، دیدم بهموت تو بغلمه، با همون اندازه عادی. انگار توهم زده بودیم، ولی به خدا توهم نبود. کم کم داشتیم از سطح زمین بلند میشدیم، انگار توی استخر ژله‌ای غوطه بر بودیم. دستگاه داشت همه چی رو میکشید سمت خودش. حالا این نورم شدیدتر شده بود، انقدر که به زحمت میتونستیم چشمون رو باز نگه داریم. من و هانیه رو هوا معلق شده بودیم و همینطور دور خودمون میچرخیدیم. سرعتمون هم داشت بیشتر و بیشتر میشد. قشنگ بین زمین و سقف کارگاه معلق بودیم، انگار افتاده بودیم توی تندباد. همینطوری میچرخیدیم، دستای همو گرفته بودیم. دیگه بهیموتو ول کردم، من و هانیه چسبیده بودیم به هم تا پرد نشیم بیرون. انگار زلزله اومد. نه نه نه، زلزله نبود، انگار یه ماشین کوبیده بود تو در انبار. بعدش هم سر و صدای تیراندازی.
سر و صدا رو میشنوی؟
بنده
بیرون چه خبره؟ یکی داره صدامو میکنه.
بنده
آره هانیه میشنوم، ولی نمیتونم چیزی ببینم. انگار از لای در انبار که قرص شده بود خودشو کشونده بود پای دستگاه. صدای تیراندازی شدید و شدیدتر میشد.
ایستن دور انبار. حسن پور باباشو مهندس. منم میام باز. منم ببرم. هر کجا از این خراب شده بگی منم میام.
نفهمیدم اون لحظه زکریا صدای منو شنید یا نه. فقط با تمام وجود داد زدم که زکریا نه، برو عقب، خطرناکه. تیکه تیکه میشی، برو عقب. یه دفعه همه چی تموم شد.
Thank you.
چشمو باز کردم دیدم مثل یه پر معلقم تو هوا. دست هانیه رو حس میکردم تو دستم، انگار تو آسمون بودم، خیلی بالا. همینطوری که آروم تو هوا شناور بودم، دوروبرم رو نگاه کردم، دیدم کره زمین شده اندازه یه گردو. خیلی دور بود ولی نمیچرخید، مثل یه عکس ثابت شده بود. احساس کردم دیگه معلق نیستم، منم مثل یه عکس ثابت شدم. به هانیه گفتم هانیه میبینی؟ جوابی به هم نداد. دستشو تکون دادم، دوباره صداش کردم، گفتم هانیه میبینی؟ باز به هم جواب نداد. نگاه کردم دیدم فقط یه دست تو دستمه، یه دست بدون بدن. ترسیدم، ولش کردم، ولی دست هانیه بود. همینطور تو فضا ازم دور شد و رفت. منم انگار داشتم به عقب کشیده می شدم. حس کردم یه نیروی داره منو می کشه عقب. منش خیلی آروم بعد سریع‌تر شد، تندتر شد، شدید شد، شدیدتر. انقدر حرکتم سریع شده بود که از ستاره‌های دور و برم فقط خطای نوری می دیدم. نمی تونستم دست و پامو تکون بدم. آخه نگاه کردم دیدم اصلا دست و پا ندارم، فقط یه سرم، یه کله با دو تا چشم. یه دفعه افتادم روی صندلی تو سالن سینما، سینمایی که فقط یه صندلی داشت. تو سینما دوباره داشت زمین رو از دور نشون میداد، ولی این دفعه دوربین داشت آروم میرفت جلو. کل زمین یخ زده بود، شده بود مثل یه گوله برفی. یخ داشت کم کم آب میشد، از اون زیر رنگ سبز داشت میزد بیرون، سبز و آبی. آروم داشت میشرخید دور خودش، ولی یه سرعتش زیاد شد، خیلی زیاد، مثل یه فرفره. دیگه زمینم نمیتونستم ببینم، فقط یه حجم دایره شکل بود که میچرخید دور خودش با سرعت نور. دوربین داشت میرفت جلو، جلوتر، خیلی داشت میرفت جلو، ولی اون دوربین نبود، من بودم که داشتم سقوط میکردم. یه دفعه مامانم رو دیدم، جوونیای مامانم، لباس بیمارستان تنشه، انگار زایمان کرده. یکی یه بچه داد بغلش، بچه یه خودم. بعد دیدم مامانم دستمو گرفته و داره تو پارک راه میبره. یه دفعه شدم یه بچه مدرسه ای، تو حیات مدرسه از جلو نظام. این که پیریای خودمه. آره خیلی پیر شدم، رو صندلی چرخدار وسط بهسرا یه سری آدم دوره یه قبر وایسادن، یه جنازه گذاشتن تو قبر، ولی یه عکس بالا سر قبره که اون عکس خودمه. یهو دلم هوری ریخ پایین. افتاده بودم توی تونل عمودی پر از رنگ، پر از نور. داشتم سقوط میکردم تو تونل، هی میرسیدم به ته تونل ولی تهش میرفت عقبتر، انگار اصلا تهی وجود نداشت. هر لحظه عمق تونل داشت بیشتر میشد. دوباره میرسیدم به تهش ولی تهش میرفت عقب، انقدر سری میرفت عقب که سرعتش از منم بیشتر بود. یه دفعه افتادم روی صندلی تو هواپیما. آره تو هواپیما بودم، نشسته بودم رو صندلی و داشتم از پنجره خودم رو میدیدم که دارم توی اون تونل سقوط میکنم. یه کسی بغلم نشسته بود، یه آدم غریبه، ولی عجیب بود. کت شلوار پوشیده بود و انگشتاشو گره کرده بود تو هم و خیلی شیک نشسته بود. نگاه کردم به صورتش، یعنی صورت نداشت، کله داشت ولی صورتش چشم و ابرو نداشت، یه صورت خالی بود، یه حجم بیزی شکل بدون چشم و ابرو و دماغ، فقط دوتا لب داشت، داشت حرف میزن. آره داره با من حرف میزنه. با دقت گوش کردم، دیدم میگه از هواپیما افتادم بیرون با همون صندلیه، داشتم زور میزدم که کمربندمو باز کنم ولی نمیشد. از صدای شدید باد گوشام داشت سوت میکشید و هر لحظه سرعتم بیشتر میشد. داشتم با سرعت نور سقوط میکردم روی زمین. خیلی نزدیک شده بودم، از اون بالا تهران رو شناختم، برج میلادو دیدم، ولی مثل یه ژله تبدیل شد به یه چیز دیگه، به یه برج دیگه. سرعتم زیادتر شده بود، خدایا الان میخورم زمین و مغزم منفجر میشه. واسه یه موشک داشتم میرفتم وسط زمین.
اگه همه ی این ماجرا رو من برای تو تعریف میکردم باور میکردی؟ نه جدی بگو، برات باورپذیر هست؟ اصلا امکان داشت باور کنی؟ فرض میکنیم حمیدی با اون آقایی که میگی دست به یکی کرده، الان هم هرچی بهش بگی زیر بار نمیره. خب فیلم چی میگه؟ دوربین مداربسته که نمیتونه به اونو دست به یکی کنه. نکنه میخوای بگی که رفتن یه بازیگر رو بردن، شکل تو گریمش کردن و همه نقش خودشونو عالی بازی کردن. خب اصلا چرا؟ بیا فرض کنیم حق با توه. آخه انگیزشون چی بوده از این دست به یکی کردن؟ من که باورم نمیشه سر این جریان حمیدی بخواد دروغ بگه.
اگه باور نمیکنی خب پاشو بریم قبل تئاتر خونه رو ببینیم.
اگه نمیشناختمت شاید فکرهای دیگه ای میکردم، ولی
یه دفعه ساکت شد و خیره شد به یه نقطه. چشاشو کمی تنگ کرد، مشخص بود داره فکری از سرش میگذره. فکر که نه، انگار سیاه چاله بود که همه ی هوش و حواسشو تو یه لحظه بلعید. گفتم ولی چی؟ هانیه جان ولی چی؟
نظرت چیه بریم خونه رو ببینیم؟ ببینیم مثلا خونه ای هست؟ نیست؟ گربه ای داره؟ نداره؟
خدایا این دختر در عین بدجنسی چقدر دوست داشتنیه. چی بگم والله؟ اگه باور نمی کنی خب پاشو بریم قبل تئاتر خونه رو ببینیم. پاشدم پول کافه رو حساب کردم و از حمیدی خدافظی کردم. اومدم سر میز که به هانیه بگم پاشو بریم تا دیرمون نشده، دیدم نیست. هانیه کو؟ کجا رفت؟ یکم این ور اون ور کافه رو نگاه کردم، با خودم گفتم شاید رفته بیرون یا شاید رفته دستشویی. اومدم جلو در، تو خیابون نبود. برگشتم تو کافه، از سالونکاری که داشت میز ما رو تو کافه تمیز میکرد پرسیدم این خانومی که اینجا نشسته بود و ندیدی کجا رفت؟ گفت کجا نشسته بود؟ گفتم همینجا دیگه، بغل من، رو همین صندلی. یه نگاه به سر تا پای من انداخت و گفت شما که تنها بودی، کسی کنارت نبود. با دست روی میز و نشون داد، دیدم فقط یه فنجون قهوه است، اونم واسه خودم بود. گفتم یعنی چی؟ یه دفعه در کافه باز شد و هانیه اومد تو. به سالانکاره گفتم آها اونهاش مرسی. خواستم ازش بپرسم ببینم کجا رفته بود، دیدم یه گربه سیاه تو بغلشه. اینو از کجا آوردی؟ کجا رفتی اصلا؟ دیدم این هانیه نیست. نه این هانیه نیست، یه زن دیگه است، بدون روسری، با موهای بور، قدش هم از هانیه بلندتره. توی خونه پلاک 58 بودم، نشسته بودم رو همون مبل قهوه‌ای دو نفره که همیشه میشستم. هانیه هم وسط خونه داشت راه میرفت و با خودش حرف میزد. یه دفعه رفت پای دیوار، دونه دونه عکس‌ها رو از روی دیوار برداشت و انداخت توی جعبه. اومد جلو سمت من، خواستم از جام بلند شم و جعبه رو ازش بگیرم، ولی دیدم به صندلی چسبیدم، نمیتونم بلند شم، دست و پامو بستن. چه خبره اینجا؟ منو چرا بستی به صندلی هانیه؟ چی کار میکنی هانیه؟
آروم باش عزیز من، چشماتو ببند.
چشمو بستم.
حالا باز کن.
هانیه کو؟ تو که هانیه نیستی. هانیه کجاست؟
باید ازتون تشکر کنم، 100 سال بدون بدن زندگی کردن تجربه خیلی خوشایندی نیست.
بهت گفتم هانیه کجاست؟
باید از هانیه تشکر کنم، آخه واسه برگشتن به بدن احتیاج داشتم، بدنی زن جوون.
یعنی چی؟
باید خیلی خسته باشی، آخه سفر از بعدهای مختلف فیزیک آدمو له میکنه.
چه بلای سر هانی آوردی بی شرف؟
تحلیل رفتی.
شما حرومزاده ها به ما گفتید دستگاه رو کامل کنیم و روشنش کنیم همه چی درست میشه.
خب همه چیز درست شد دیگه، یعنی وضعیت شده چیزی که باید میشده.
کسافت.
تو قهرمان منی، تو کاری کردی که زمان دست من بیفته. میدونی 100 سال منتظر بودم تا این لحظه برسه؟ به خودت نگاه کن، باورت میشه تو تونستی این تلسمو بشکنی؟
اینقدر مزخرف نگو، میگم چه بلای سر هانیه آوردی؟ هانیه کجاست؟ دست و پای منو برای چی بستی؟
از الان من هانیه تو هم. ببین من همون بدن هانیه رو دارم، حالا من و تو با هم میتونیم دنیا رو بگیریم. فقط باید به هم بگی اون اسکلت و عکس ها و دفترچه یادداشت رو کجا قایم کردی.
تقلا میکردم رو صندلی بلند شم ولی پاشو گذاشته بود رو زانوی من، با اون یکی دستشم یقمو گرفته بود و آروم در گوشم گفت
بهت وقت میدم تا کمی استراحت کنی، حالت که جا اومد خوب فکراتو بکن، وقتی یادت افتاد منو خبر کن.
ولم کن حروم زاده، ولم کن. بعد دستشو آورد جلو صورت من، بهم گفت چشاتو ببند. حرفشو گوش نکردم، انگشتاشو گذاشت روی پلکمو به زور آورد پایین پلکمو. بعد احساس کردم دستشو آروم کشید به پوست صورت من. چشامو باز کردم دیدم رفته، دست و پای منم باز شده، ولی من تو خونه خودم بودم. آره خدایا چقدر دلم برای خونم تنگ شده بود. بعد 3-4 ماه برگشته بودم خونه خودم. بلند شدم با تمام سرعت از خونه بیام بیرون تا مطمئن بشم برگشتم به زمان خودم. انگار یه کابوس دیدم، خواب وحشتناک. راپله ها رو بدو بدو اومدم پایین، در ساختمون رو باز کردم و پریدم تو کوچه. ولی دیدم همه چی عوض شده، قیافه ساختمون ها تغییر کرده، اصلا انگار اینجا تهران نیست، شهر یه شکل دیگه شده. مجتمع روبروی خونم تبدیل شده بود به یه ساختمون قدیمی بلند، روی معماری قرون وسطایی، انگار شکل یه کلیسا شده بود. از توی صدای ناقوس می اومد. چه خبره؟ بالا سرمو نگاه کردم، دیدم یه چیزی داره تو هوا پرواز میکنه. یه چیزی مثل کشتی هوایی بود، یه کشتی هوایی خیلی بزرگ داشت تو آسمون میچرخید. روشم نوشته بود ما برگشتیم. پایان قسمت آخر فصل دوم.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ممنون که شنونده ما بودید. این آخرین قسمت از فصل دوم ساعت صفره که در آذر 1400 ضبط و منتشر میشه. بسیار بسیار از تک تک شما شنونده ها و همراه های همیشگی ساعت صفر سپاسگزارم. اگه بین شما شنونده های عزیز ساعت صفر طراح، نقاش یا گرافیک آرتیستی هست و فکر میکنه طرح یا اتود خاصی برای ساعت صفر داره، لطفاً دست به کار بشه و با ذوق و سلیقه خودش برای ما یه لوگو و آرتورک جدید طراحی کنه. واقعیت اینه که ما چند وقتی هست که دنبال طراحی جدید برای لوگو و آرتورک اصلی ساعت صرف هستیم. پس منتظرتون هستیم. ما تلاش کردیم تو فصل دوم ساعت صرف کیفیتمون رو چه در نوشتن و نگارش متن، چه در اجرا، چه در ادیت و چه در داستان پردازی بالا ببریم. از تک تک شما که دارید صدای منو میشنوید خواهش میکنم نظر کلیتون رو درباره فصل دوم ساعت صفر و کل داستان حتما توی هر جایی که ساعت صفر رو میشنوید برامون بنویسید. ما تک تک کامنت های شما رو میخونیم. و دونه دونه پیام‌های شما و نظراتتون برامون ارزشمنده. نمیدونم که چه تعدادی از شنونده‌های عزیز با پلتفرم کلاب هاوس آشنایی دارند. بین کاربرای ایرانی مخصوصاً به شدت محبوب شده. البته این پلتفرم صوتیه و همین باعث محبوبیتش شده. ما می‌خوایم به زودی زود یه برنامه در کلاب هاوس برگزار کنیم و خوشحال میشیم اگه شما هم دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود اومده به کلاب ساعت صفر در کلاب هاوس بپیوندید تا در برنامه ما شرکت کنید. همینطور که میدونید کارهای مستقل با حمایت طرفداراش سر و پا مونده. اگر از ساعت صفر لذت بردید و دلتون میخواد که فصل سومی هم ادامه داشته باشه و کماکان در کنار هم باشید، لطفاً از ما حمایت کنید. چه عزیزانی که داخل ایران هستن میتونن از طریق حامی باش و چه عزیزانی که بیرون ایران هستن میتونن از پیپل یا روش‌های دیگه از ساعت صفر حمایت کنن. اگر فصل سومی در کار باشه، برنامه‌مون اینه که با فاصله بسیار بسیار کمتری پخش بشه و برنامه پخش از پیش تعیین شده داشته باشه. در پایان هم باید ازتون بخوام از طریق اینستاگرام یا توییتر یا تلگرام ساعت صفر با ما همراه باشید و بی واسطه با هم صحبت کنید. لطفاً فراموش نکنید که ساعت صفر رو به دیگران معرفی کنید. ازتون میخوام توی هر اپلیکیشنی که ساعت صفر رو گوش میکنید لطفاً این اپیزود رو لایک بزنید. لایک زدن شما باعث میشه اپلیکیشن ساعت صفر رو به مخاطبان بیشتری نشون بده و معرفی کنه. امیدوارم فاصله بین فصل دو و سه طولانی نباشه، پس با ما از طریق شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشید تا از اخبار ساعت صفر مطلع بشید. مراقب.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
به خودتون باشید و هر از گاهی به ما سر بزنید. متشکرم.
Rockstar Energy Punched, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.